این که ابتدای جلسه گفتین که ما نسبت به یه سری حقایق مثلا تصوری نداریم که مثلا که نهایت کاری که میتونیم بکنیم بگیم که من نمیدونم یا من نمیفهمم، نه که مثلا اونو انکار کنیم. تو زمان قبل از ظهور برای اینکه این عقله انقدر، چون میگن که کلن هرچی به زمان ظهور نزدیک میشیم که مثلا عقول دارن رشد میکنن، حالا چه به سمت کفرش چه به سمت مثلا ایمانش، کار ما اینه که فقط انکار نکنیم. حالا طبق این حدیث ها کارهای دیگر رو نمیخوام الان بگم، برای اینکه این عقل کامل بشه فقط محتمل بدونیم که یک سری اتفاقات میافته، چون من نمیتونستم نتیجه بگیرم از این چیزی که شما گفتید از ابتدا تا انتها، که ما یه سری حقایقی در عالم هست، همون صحیفه حضرت فاطمه که میگین که حالا به ما میرسه نمیرسه هیچیش چیز نداره، ولی این همه اینها برای این بود که به ما بگیم امکانات متفاوتی از حقیقت قرار جلوه‌گر بشه. من برای این مسیر حقیقی باید چیکار کنم جز اینکه انکار نکنم؟
این یکی از کارهای ماست که اینم فقط برای این مسیر نیست، تو همه چیزه، تو همه چیز انسان چیزی که نمیدونه نباید انکار بکنه، در صورتی که ماها کارمون اینه، چیزی که میفهمیم و میدونیم و درک کردیم اون رو رو سرمون میذاریم بقیه زیر پا. اولش اینه که انسان اینو انکار نکنه، اما فقط این کار نیست، تمام عملها و تمام وظایفی که انسان در مسیر حرکت انسانی داره وظیفه انسانه. حضرت حجت غیر از همین اینه که این حرکت آدمها رو به نتیجه برسونه کار دیگه که نداره، که همین یک. حالا هر چیزی که مربوط به حرکت انسانه از جزئی ترین مطلب تو کلی ترین مطلب به حضرت مربوط میشه، همونطور که از هم به همون رو مربوط میشه، از اون جدا نیست، یکیه. من الان فرض کنید که دارم میرم، یه همسایه هست مثلا به من سلام که میخواد بکنه، میخواد که فرض کنید یه چیزی به من بگه منفی. حالا این که من توجه و حرکت خودم بکنم و تو این یه ذره وظیفه خودم رو انجام بدم، این یک میلیاردم از اون چیزی است که به ظهور حضرت مربوط میشه، و اگر درست انجام بدم به اندازه یه سر سوزنی این ظهور رو جلو کشیدم، اگر برعکس عمل انجام بدم به اندازه یه سر سوزنی عمل رو انجام بدم. همه این سیئات ما همون چیزی است که باعث میشه که ظهور حضرت عقب بیفته. ظهور حضرت چیزی نیست غیر از اینکه این حرکت بشر به نتیجه برسه. حالا برای چی به نتیجه نمیرسه؟ بشر نمیخواد. بنابراین اینا اصلا جدا نیست، دوتا نیست که بگیم ما یه زندگی رو ول کنیم حالا بریم سراغ حرکت، ببخشیم بریم سراغ ظهور و انتظار. یعنی همین درست انجام دادن، همین آدم بودن، یعنی انتظار. کسی که اینو انجام بده این انتظار واقعیه، و به شرطی که توجه هم بکنه و روی حساب باشه و اون نهایت کار رو هم در نظر بگیره، آدم منتظره. و هر کاری که خلاف این میکنم من خلاف انتظاره. اما همین رو بذارم کنار، بگم من منتظرم، هی بشینم سینه بزنم. سینه میخواد عمل میخواد، و سینه زدن برای چی؟ برای این که عمل انسان درست بشه. دعای ندبه میخونم برای چی؟ بگم که مثلا تو حلم معین فعتیل معهل عویل و البکا، من که دارم اینو میگم، اولین برشون حواظم نبود که اینتا وقتی که من میگم آیا من میتونم به تو کمک کنم، کمکم به چی؟ هم بشنم گریه کنم؟ نه، باید عملم تغییر بکنه. عملم در جهت چی باشه؟ در جهت این پیشرفت حرکت انسانی به اندازه خودم، به اندازه خودم به تناسب اون چیزی که حضرت نیاز داره، مثل یه سر سوزنه، مثل یه قطره است به تناسب اقیانوس، همه اقیانوس ها با هم، ولی همون یه قطره کار منه، با همون یه قطره من نزدیک میشم، با همون یه قطره دور میشم.
آخه در مورد این حقیقت بزرگی که قرار زمان ظهور اتفاق بیفته، خب آره معلومه که یه عمل خیلی عمل کردنه که داره میتونه ظهور رو جلو بندازه یا حالا ظهور حقیقی تو وجودمون، ولی خب این حقیقت خیلی بزرگ یک عمل بزرگتری رو نمیخواد.
عمل بزرگتر از من که نمیخواد، من از ظرفیت خودم، من اگر بشینم بگم من عمل بزرگ میخونم، معلومه فقط بهانه آوردم برای اینکه همون یه کارو انجام ندم. عمل بزرگ از من میخواد، چجوری از من میخواد؟ من که ندارم، من باید همون عمل خودمو انجام بدم، منتها قصر قصر جمع شود وانگهی دریا شود. درست شد؟ این باید من همون یه ذره عمل خودمو درست انجام بدم، اگه درست انجام بدم همه چی درست میشه به تناسب خودم، بقیه هم هر کس به تناسب خودش. اما وقتی من میشینم میگم که من میخوام که یه عمل خیلی بزرگ، اینا که منو اقناع نمیکنه، من فایده نداره، من ناراحتم، من فلانم، اینا بهانه است معلومه برای اینکه اون یه ذره رو انجام ندم. کسی که یه سر سوزن انجام نمیده میخواد بنزه سر کوه انجام، قله کوه انجام بده، چجوری ممکنه؟ من سر سوزنم حاضر نیستم انجام بدم، میگم نه من میخوام بنزه کوه اورست انجام بدم. خب این معلومه که بهانه است، ولو ناخودآگاه، ممکنه ناخودآگاه بشه، اما عملا بهانه‌ای برای اینکه همون یه ذره رو انجام ندم.
اینکه تو ادعیه
چیزو کوتاه بکنید، چون زمان الان قطع میشه، چیزو کوتاه بکنید که برسه. بعد
اون برد بلندی که توی مثلا زیارت عاشورا و دعای نطبه و اینا هست که خدای منو مثلا خون در مقام خونخواهی مثلا امام حسین در کنار مثلا امام زمانم قرار بده، و بعد مثلا خب هی شاخص میاره مثلا مقام محمود، نمیدونم، انگار اینا یه چیزاییه که من میفهمم ما که باید با عمل کوچیک، ولی انگار یه افقی رو میده که خیلی گنده است.
بله خب، بله خب، بعد افق معلوم، افق بلند میده.
خب خب باشه، من عمل کوچیکم رو انجام میدم، ولی وقتی که از من مثلا سرداری میخوان، از من مثلا سربازی میخوان، که فقط نمیخوان یه عمل کوچیک چیز
خب
انجام
بیشتر
میدم.
انجام بده شما بیشتر انجام بده، مجبور نیستی کوچک انجام بدی، خب برو دنبالش. اما اگر کوچیکر انجام ندادی، فقط گفتی فقط من بزرگر انجام بدم، معلومه که اون کوچیکه، معلومه که واقعی نیست. کوچیکر انجام بده، بعد برو همینطور جلوتر، راه بازه. مثل اینه که بله دیگه، مثل این قله دماونده، میگه من میخوام قله دماوند برم، میگه خب راه بیفت برو، میگه نه من میخوام برم مثلا، میگه نمیدونم راه این جلو بازه برو، میگه راهو نمیدونم، میگه تو این قسمتی که میدونی برو، اگه واقعا رفتی اون برتر، اون برتر بغلش هم میبینی. پس اینکه من اینجا وایسادم میگم نه، اون تهش، ته قله دما، اون تها که میرسی اونجا چجوری باید بری؟ میگه تو حالا اینو برو فعلا، اصلا وقتی اینو رفتی اونو میبینی. شما مثلا فرض کن که از اینجا تا قله دماوند، فرض کن که تو راه کوهی مثلا 3 کیلومتر، میگن تو هنوز این 10 متر اولی رو نرفتی، سراغ اون 100 متر آخری، و این 10 متر رو برو، 10 متری که رفتی بقیه‌اش هم 10 متر دوم میبینی، بعد که رفتی 100 متر بعدی رو میبینی، بعد 100 متری که رفتی 500 متر رو میبینی، همینطور هر چی که بری بعدیا رو میبینی. اما به شرطی بری. ما چیکار میکنیم؟ ما اینجا میشینیم میگیم که خب اول به ما بگو اون ته چی جوریه. در واقع این عموما برای ما ناخودآگاه، البته نه اینکه مثلا ناخودآگاه باشه، صادقانه است، انسان اینو عملا ابزاری میکنه برای اینکه همین حرکت کوچیکی میتونه بکنه، اینم نکنه. به همه خاطر ما میبینیم که زندگیمون چیه، زندگیمون بخور و بخواب و مثلا چیزو، یه جایی هم میریم یه دفعه توی دعای ندبه احساساتی میشیم، میگیم خب مثلا میریم توی زیارت احساساتی میشیم، اونجا میگیم نه ما میخوایم بریم. خب حالا چجوری میخوایم بریم؟ تو که من که هیچ حرکتی نکردم چجوری میخوام برم؟ میگم که نه نمیدونم اینا، فرض کنیم که میخوام به اون مقام بالا، به اون قله برسم، قله هم راهش همینه.
دستتون درد نکن.
فکر میکنم که چیز میشه اگه احتمالا وسطش تموم میشه، چون سر یک ساعت تموم میشه. بفهمید حالا تا وقتی که تموم نشده
کلاس تماس شروع شده، قد نشده، فکر کنم روز یادش رفته. میگم که سوال من
عدد الهیه
سوال من در رابطه با رابطه یا نسبت عقل و ایمان هست. خیلی از این امور باید آدم ایمان بیاره، چه به خدا، چه به امام زمان، چه به مثلا معاد و دنیای پس از مرگ. بعد خب با عقل خیلی چیزا واقعا جور در نمیاد، آدم تنش مثلا دیگه انگار باید عقلش رو تسلیم کنه دیگه، مثلا پرسشگریش رو مثلا بذاره کنار یا اعتماد بکنه.
اصلا این حرف رو نزنید، این چون زمان کمه بهتون بگم، در این مکتب مثل علامه طباطبایی اینا هیچ ایمانی، هیچ احساسی، هیچ چیزی که مخالف عقل باشه ارزش نداره. هر چیزی که خلاف عقلتونه کامل تعطیل کنین، برین سراغ عقل. اگر از طریق عقل تونستیم بیاین اینجا، بسم الله، اگه نه بیخود تو این مکتب. یه بحث عقل و احساس هم توی رساله داریم. ببخشید من وصل حرفتون پریدم، چون میترسم تموم بشه این مطلب ناگفته، جلسه تموم بشه بشه. در این مکتب هیچ چیزی تو جاهای مختلف، از جمله در بحث هایی که علامه با کربن میکنه نگاه بکنید، هیچ چیزی که کوچکترین و سر سوزن تنازعی با عقل داشته باشه پذیرفته نیست، بلکه عقل تنها راهه. منطقه عقل جامع، نه عقل خشک منطقی، نه اون حالت همش مرضی که آدم دوست داره که هر چیز رو زیرش بزنه بدون دلیل. و اینا عقل نیست، عقل جامعه، عقل حقیقی. عقل حقیقی کسی اگه تو اینجا از مسیر عقل نیامده باید برگرده، همه رو بریز دور، همه ایمانهایی که از طریق عقل نیامده بریز دور، برگرده عقل. اگر تونست از طریق عقل بیاد اینجا میتونه کاری بکنه، اینا به درد نمیخوره. تو جاهای مختلفی در رساله و در جاهای رساله تو بحثای مختلف اینو به کرات توضیح داده شده، در جلسه در مطالب خود علامه به صورت مستقیم زیاد هست و همینطور در جاهای دیگه.
آخه مواردی که در مورد عقل گفتین، مثلا تعقل زکات، تعقل نماز، تعقل پوشش، اینا خیلی برام ملموسه، قابل درکه. ولی مثلا تعقل نسبت مثلا معاد، نسبت به خدا، نسبت به مثلا چیزهایی که خیلی امام زمان، چیزهایی که خیلی ماوراییان دیگه، در مورد اینا با صحبت نکردیم. من نمیدونم
چرا اینا هم صحبت کردیم، چرا اینا صحبت نکردیم تو در ارتباط خداوند، تو حکمت نامتناهی، عینیت اون جلسه‌ای که عنوانش از عینیت بی‌نهایت نامتناهی. اصلا کل حکمت نامتناهی تهش به اینجا برمیگرده و همینطور بحث‌های دیگه در ارتباط با منجی آخر الزمان، نه با این عبارت، ولی با عبارتی که تو حکمت نامتناهی جریان فضیلت به کجا میره، عنوان جلسه است. اینا همه وجود داره. هر جا هم که در واقع شما عقلت بنز کافی تأیید نمی کنه، با خیال راحت به گردن من، با اینکه حدیث عنوان بسته میگه نگین چیزی به گردن من، اما اینجا خیلی خوب میتونم بگم به گردن من شما بذار کنار، برو از طریق عقل، اگر اومدی بیا، اگر بس عقل نیومدی به درد نمیخوره.
چه خوب
خیالم
باید شد شما کردن گرفتی.
برای تو این بحثای حکمت چند تا بحث هست، به خصوص این دوتایی که ذکر کردم، البته این جریان فضیلت دو سه تا بحث فضیلت و این که جریان فضیلت به کجا میرد، یکی دو تا جلسه هم قبل و بعدش داره. اینی که چگونه سیر بشر چگونه است، چه سمت، همین چیزایی که در واقع تش تو روایت هم هست، اونجا اصلا نه اشاره به روایتی شده، نه اشاره به هیچ مطلب اعتقادی، یه بحث عقلی صرفه. و اونجا هم بنابراین که هیچ کسی غیر عقلش، عقل به معنای عقل جامعی که به دنبال درک، عقل مرضی کار نداریم، عقل مشروط کار نداریم، عقل دینی کار نداریم، عقل بیدین هم کار نداریم، عقلی که هیچ شرطی نداره و برای درک حقیقت میاد. عقل مرضی هم که الان بیشتر تو این شبکه ها وجود داره و شبکه های اجتماعی و فلان اینا، که حالا تو چه مثلا عقل مرضی دینی، عقل مرضی دینی هم هر چیزی که اسمش ظاهرش غیر دینی باشه میزن از زیرش. الان عقل هایی که توی این شبکه ها و تو بحث ها و تو جامعه ما هست، همه عقل های حالا همه نه، بسیاریشون عقل های مرضیه، یعنی هر کدوم از اینها یه چیزی رو پذیرفته و هر چی خلاف اون باشه میزنه زیرش. یکی مثلا عنوان عقل دینی به خودش گرفته، هر چیزی که فکر میکنه که خلاف اونه قبل از این که فکر بکنه میزنه زیرش. رو عقل نمیزنه، رو اون پیش شرطش میزنه، هیچ ارزشی نداره. همونطور که آدمی که بیدینه و هر چیزی که اسم دین داره میزنه زیرش، اون هم ارزش نداره. آدمی که فقط داره شک میکنه ارزش نداره، آدمی که فقط دنبال تردیده ارزش نداره، اینا هیچ نیست. عقل سالم جامع با اون ما کار داریم.
اگه اون وقت ما به این
عقل
جامع که شما میفرمایید برسیم، انگار دیگه خودمون
برسیم. یعنی چه برسیم؟ همین الان دارید، همین الان همه دارن. عقل ذات انسانه، اون مرضش دست ماست، مرض شما خودمون جور کنیم. همه عقل داریم، همین الان انسان به جایی که مثلا پیش شرط بگیره، به جایی که ورداره هدفش صرفا اشکال کردن باشه یا هدفش خدایی جلوه دادن باشه یا بی خدا جلوه دادن داده باشه، همین الان، همین الان که شما هستید، به معنی که این پیش شرطاتون رو ترک بگیریم میشه عقل جامعه، نه مرجع تقلید میشه نه هیچی. مرجع تقلید هم چه واسه این عقل نداشته باشه که گفته مرجع تقلید داره. این عقل در انتخاب صحیح انسان ظاهر میشه همین لحظه، بدون یه لحظه پیش و پس، بدون هیچ نوع پیش نیاز قبلی.
اون وقت این انتخاب صحیح انسان
رو
که
میفرمایید،
برای من باید یه
معیاری
داشته باشه دیگه.
معیار فقط عقل، فقط عقل بدون پیش شرط، عقل محض، هیچ نیاز به هیچ چیز دیگه نداره. هر موقع نیاز به یه چیزی درست کردین، اون چیز میشه شرط عقل، اون باطل. چه اسمشو دین بزنین، چه اسمشو بیدینی بزنین، چه اسمشو مثلا دموکراسی بزنین، چه اسمشو قومیت بزنین، شما بگین مثلا هر چی که مثلا با کرمانشاه ما مشکل داشته باشه من قبول نمیکنم، این چرا برای شما مفهوم که این کار غلطیه؟ تو بقیه چیزا هم همینطوره. هر چیزی که میخواد عقل رو محدود بکنه، بگه من معیار عقلی بودنم، این باطله. معیار اونیست که از عقل در بیاد، من میشینم میگم این درسته و عقل خودم بدون هیچ چیزی، اون میشه معیار.
سخت شد، من عقل خیلی بدیهی میدونستم، الان میبینم که خیلی سخته. بالاخره آدم باید یه معیاری داشته باشه دیگه. میگی انتخاب صحیح اون چیزیه که هر حال منو زمین نزنه دیگه. وقتی
زمین و آسمون نداره، یعنی چی زمین و آسمون من زمین نزنه؟ چیزی که حق حقه، میخواد منو زمین بزنه، میخواد آسمون بزنه. منو اگر به آسمون ببره حق حقه، اگرم به زمین گرم بزنه حقه. یه چیزی من الان مثلا فرض بفرمایید که پول یکی با پول ناحق یکی رفتم چی شدم؟ رفتم پولدار شدم. حالا اون میاد میگه این پولا مال منه، من اگه پولو بخوام بدم به اصطلاح عوام به زمین گرم میشن، چون هر چی داشتم از من، حالا اینا همه هیچی، دم و دستگاه و زندگی و همه رو از دست میدم. خب حق باش، این حق حقه، این مال وقتی مال اونه مال اونه. حالا منو به زمین میزنه، خب بزنه، مگه با زمین زدن حق از حقیقتش خارج میشه؟ برعکس، حالا یه چیزی هم حقی منو به آسمون میبره، خب اونم حق. خدا نگهدار همگی.